بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب لعان، صفحه
444.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یثبت اللعان بین الحر و زوجته المملوکه لنفی الولد او نفی تعذیر به قذفها للعموم. و صحیحة محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام. یکی از مطالبی که در بحث لعان مطرح شده این است که آیا بین مرد حر و زوجه مملوکه او، وقتی میگیم زوجه مملوکه او یعنی این زوجه عمه یک مولایی است اما الان زوجه یک فرد دیگری است، حالا که زوج این عمه زوجه این زوج شد، آیا لعان بین این حر و زوجه مملوکه واقع می شود یا نمی شود؟ ایشون می فرماید بله، لعان ثابت است بین حر و زوجه مملوکه خودش، هم برای نفی ولد هم برای نفی تعذیر در صورت قذف. این که ایشون نمیگه نفی حد در صورت قذف، علتش این است که نسبت به مملوکه قذف دوستان حد ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر دقت کنید، اگر یک مردی نسبت به عمه‌ای نسبت به کنیزی قذف کرد، این قذف حد نداره، گرچه تعذیر داره، تعذیر داره، ولذا اگر زوج نسبت به زوجه مملوکه خودش قذف بکنه ولو نتواند این رو اثبات بکنه، ولو نتواند لعان نکنه، اما حدم نداره، تعذیر داره. اگر میخواد اون تعذیر اتفاق نیفته، حاکم شب به صلاح دید خودش او رو تعذیر نکنه، در این صورت میتونه با لعان اون تعذیر رو از خودش نفی بکنه. حالا دلیل ما دوستان در این قول اول که میگیم لعان ثابت است هم برای نفی ولد هم برای نفی تعذیر، اولا عموم آیه است، الذین یرمون ازواجهم، زوجه مملوکه میدونید زوجه است و ازواجهم در آیه شریفه شاملش میشه. ضمن این که روایتی از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام داریم که محمد ابن مسلم میگه سألته عن الحر یلائن المملوکه، سوال کردم در مورد مرد حری که با مملوکه لعان میکنه آیا این صحیحه یا نه؟ حضرت فرمودن نعم، اذا کان مولاها زوجه ایاها لعنها، اگر مولاش تزویج کرده یعنی اجازه این ازدواج رو داده، اینجا میتونه زوج نسبت به این زوجه لعان داشته باشه. دوستان بزرگوار دقت کنید، دقت کنید، این که میفرماید سألته عن الحر یلائن المملوکه، مراد از این مملوکه کنیز خود ملائن است یا زوجه ملائن است که کنیز یکی دیگه است؟ ها زوجه است. چرا؟ از کجا فهمیدید؟ از این که بعدش میگه نه هم ازاکان مولاها زوجه ایاها. نه نه ازدواج نکرده اصلا. اگر اون نه هم ازاکانه نبود یلائن المملوکه یعنی یلائن کنیز خودش رو، اصلا زوجه نیست. یعنی میتونیم مملوکه رو چی معنا کنیم؟ عمه خود این آقای ملائن معنا کنیم. اما چون بعد میگه نه هم ازاکان مولاها زوجه ایاها، معلوم میشه تزویجی اتفاق افتاده، این کنیز یکی دیگه است اما زوجه این آقاست. این حالا میگم بهتون به خاطر اینکه بعداً روایت دیگری رو داریم که اون رو نمیتونیم یه همچه حرفی رو در موردش بزنیم. حالا الان براتون میخونم عرض کنم معلوم میشه. پس قول اول این شد که لعان بین مرد حر و زوجه مملوکه او ثابته، هم برای نفی ولد هم برای نفی تعذیر. در مقابل دوستان قول دومی داریم، میگه بین حر و زوجه مملوکه او لعان ثابت نیست مطلقا، نه برای نفی ولد نه برای قذفی که صورت گرفته، مطلقا لعان ثابت نیست. میگیم چرا؟ آقایون استناد کردن قائلین قول دوم به روایاتی که لعان بین حر و زوجه مملوکش رو چیکار کرده؟ نفی کرده، گفته لعانی بین اینها نیست. مثلا از ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن لا یلائن الحر العمه، لا یلائن الحر العمه ولا الذمیه ولا التي يتمتع بها، یعنی مرد حر با سه مدل زن نمیتونه لعان کنه، یکی عمه یکی ذمیه یکی هم زن متعی صیغه‌ای، این لعان بین اینها نیست. عمه ذمیه عرض کنم التي يتمتع بها. خب از شما سوال میکنم این عمه یعنی چی؟ این عمه میتونه کنیز خود این ملائن باشه، میتونه زوجه او باشه که کنیز یکی دیگه است. جناب شهید ثانی میفرماید در جمع بین این دسته روایات و روایتی که قبلا خوندیم خوبه که ما چه کار کنیم، بگیم مراد این روایات از عمه و مملوکه مملوکه خود قاذفه، نه زوجه او که مملوکه یکی دیگه باشه. یعنی اون روایت قبلی زوجه رو میگه، این روایت کنیز رو میگه. خب اینجوری دیگه جمع بین روایات میشه و ما مشکلی طبیعتا نخواهیم داشت. مرحوم ابن ادریس دوستان یه تفصیلی داده، یعنی در واقع قول سومی رو مطرح کرده. ایشون فرموده لعان بین حر و زوجه مملوکه او در نفی ولد ثابته اما در قذف ثابت نیست. یعنی برای نفی ولد میتونن لعان کنن اما برای نفی تعذیر قذف لعان ثابت نیست. دلیل این بزرگوار چی؟ ابن ادریس میگه چون نسبت به قذف مملوکه اساسا حدی وجود نداره که بخواد عرض کنم خدمت شما با لعان اون حد برداشته بشه. مرحوم شهید ثانی میفرماد خب حد وجود نداره اما تعذیر که وجود داره و برای نفی تعذیر میتونیم بگیم اینها لعان بکنن، مشکلی نداره. لعان هم میتواند نفی حد کند، کمکم کنید، هم میتواند نفی تعذیر بکنه و لذا این عرض کنم مشکلی نداره. اون چیزی که دوستان باعث شده ابن ادریس بره به این سمت که این تفصیل رو قائل بشه ظاهرا وجود همون دو دسته روایته. دقت کنید آقا شهید ثانی چه کار کرد؟ چجوری جمع کرد بین دو دسته روایت؟ گوه روایت اول مراد از مملوکه زوجه مملوکه است، روایت دوم که میگه همه مراد کنیز خودشه. ابن ادریس میدونه چی کار کرده؟ میگه اون دسته اول از روایات که میگه لعان ثابته اون برای نفی ولد میگه، اون روایت دوم که میگه لعان ثابت نیست برای قذف میگه ثابت نیست. اینجوری جمع کرده بین روایات. جناب شهید ثانی میگه جمعی که ما کردیم از جمع ابن ادریس بهتره، یعنی این مناسب نیست که ما روایت اول رو حمل کنیم برای به لعان برای نفی ولد، روایت دوم رو حمل کنیم به لعان برای قذف. این مناسب نیست چون قرینه ای هم واقعا نداره، اما اون جمعی که ما کردیم قرینه داشت چون تو روایت اول اون ذیل روایت که گفت نعم اذا کان مولاها زوجه و ایاها عرض کنم خدمت شما خودش قرینه بود. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. نگاه کنید عبارت رو، و یثبت لعان بین الحر و زوجته المملوکه، ثابت است لعان بین حر و و زوجه مملوکه اون، این قول اول دوستان، حمل نفی الولد ها او نفی تعذیر، هم برای نفی تعذیر، یعنی می تواند برای نفی ولد باشد، می تواند برای نفی تعذیر به قذف ها باشد. این که گفت نفی تعذیر نگفت نفی حد، عرض کردم چرا؟ علتش این است که نسبت به مملوکه قذفش اصلا حد نداره، قذفش تعذیر داره که اون تعذیر رو با لعان بر می داره. میگیم دلیل شما چیه قائلین قول اول؟ میگه لل عموم. این عموم مراد عموم آیه است، والذین یرمون ازواجهم، خب زوجه مملوکم جز ازواج دیگه. دلیل دوم صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که فرمود سأل، که در واقع محمد ابن مسلم گفت، گفت سألته عن الحر یلائن المملوکه، سوال کردم از امام باقر علیه السلام در مورد حری که لعان میکنه نسبت به مملوکه. ببینید تا اینجای عبارت مملوکه هر دو معنا رو میتونه داشته باشه، اما بعد که میگه قال نعم اذا کان مولای اون مملوکه زوجه هو ایاها، تزویج کرده اون مولا به این، عرض کنم زوج اون امرا اون مملوکه را، لعنه ها، اینجا میتونه لعان کنه، مشکلی نداره. تزویج کند اون مولا به این زوج ایاها، اون کنیز را تزویج کند مولا، عرض کنم به این زوج ایاها، یعنی این کنیز رو. خب اینجا لعنه ها، لعان میکنه، مشکلی نداره، لعان صحیحه. این قول اول دوستان. قول دوم چی میگه؟ وقیل لا لعان بینهما مطلقا. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ هم برای نفی ولد هم برای قذف، برای هر دو، برای در واقع برای هیچ کدام لعانی ثابت نیست. چرا؟ استنادن الى اخبار دلت على نفیه بین الحر والمملوکه، روایاتی داریم که دلالت میکنه بر نفی لعان بین حر و مملوکه. مثال زدم دوستان، مثل این روایت که از ابن سنان وارد شده از امام صادق علیه السلام، قال لا یلائن الحر العم ولا الذمیه ولا التي يتمتع بها، وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 420، صفحه 420 اون روایت چهارمی که تو پاورقی آدرس داده، همین روایتی است که براتون خوندم. جناب شهید ثانی میخواد بین این روایت و روایت قبلی جمع کنه، میگه و حملها علی کونها مملوکتا للقاذف طریق الجمع بینها و بین ما ذکرنا من وقوعه به زوجت المملوکه صریحا. حمل کردن، این حملها مبتدا، طریق الجمع میشه خبرش، حمل کردن این روایات، روایات دسته دوم، بر این که این روایات، عذر میخوام، حمل کردن این اخبار بر این که این امه، این مملوکه، کونه ها ضمیرشو بزنید به مملوکه، مملوکتن للقاذف نه زوجتن للقاذف، این مملوکه خود قاذفه، یعنی در واقع ملائن کنیز خودش رو بگید قذف کرده، یعنی به کنیز خودش نسبت زنا داده. خب حملها علی کونها مملوکتن للقاذف طریق جمع از بین اخبار ما نحنفیم و بین ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی اخبار در، عرض کنم که قائلین قول اول بهش استناد میکردن، اون چه ما ذکر کردیم اون را از وقوع لعان نسبت به زوجه مملوکه صریحاً، اون روایاتی که صریحاً میگفت نسبت به زوجه مملوکه واقع میشه، مثل اون روایت بالا، بین این دوتا اگر بخوام جمع کنیم، راهش این است که روایت دسته دوم را حمل بر، عرض کنم کنیز بکنیم، کنیز خود قاذف. اینم قول دوم. و فصل ابن ادریس هنا غیر جیده، تفصیل دادن ابن ادریس در اینجا تفصیل مناسبی نیست. این میشه قول چندم دوستان؟ قول سوم. فاثبته، حالا تفصیل ابن ادریس حلی چیه؟ فاثبته مع نفی الولد، نسبت به نفی ولد اثبات کرده، ثابت دانسته است این لعان رو دون القذف، اما نسبت به قذف لعان رو ثابت ندانسته، نظرن الى عدم الحد بهی لها، نظر به این که حد به واسطه قذف برای مملوکه ثابت نیست، یعنی اصلا مملوکه رو که قذفش بکنی یا حد نداره که ما بخوایم حد رو چکار کنیم با لعان ورش داریم. نظرن الى عدم الحد بالقذف للمملوکه، اصلا مملوکه عرض کنم اگر قذف بشود قاذف حدش نمیزنن که بخوایم این حد رو ما با لعان ورش داریم. جناب شهید ثانی اینو جواب میده، میگه ولیکن دفع و تعذیر بهی ای باللعان کافه، لازم نیست حتما حد داشته باشه که ما باللعان حد رو برداریم، تعذیرم که دارد ما باللعان میتوانیم اون تعذیر رو برداریم. مضافاً الی ما دل علیه مطلقا، ضمن این که روایت داریم، خود روایت رو چیکار میکنی؟ روایت مطلق رو چیکار میکنی؟ مضافاً به اون روایتی که اون روایتی که روایت محمد ابن مسلم رو میگه، یا عموم، این ما یعنی ادله ای که یکیش عموم بود یکی روایت محمد ابن مسلم بود، یعنی دو دلیل قول اول، مضافاً به اون ادله ای که دل علیه دلالت میکنه بر لعان به صورت مطلق، یعنی عموم آیه و روایت محمد ابن مسلم دلالت بر ثبوت لعان میکند برای مملوکه به طور مطلق، به طور مطلق یعنی هم بر نفی ولد هم برای قذف. و وافقه علیه فخر المحققین محتجن به انه جامع بین الاخبار. جناب فخرالدین، فخرالدین دوستان کیه؟ پسر مرحوم علامه حلیه. فخرالدین صاحب ایزا، ایشون موافقت کرده با ابن ادریس بر این حرفش، یعنی بر این تفصیل موافقت کرده. دلیلش هم میدونه چیه؟ محتجن به انه جامع بین الاخبار، به انه زمین رو باز بزنید به تفصیل، احتجاج کرده، استدلال کرده به این بیان که این تفصیل بین اخبار جمع میکنه، یعنی در واقع جامعه بین اخبار ما چیه؟ همین تفصیله. چجوری دوستان؟ بگیم روایت اول که میگه لعان هست برای نفی ولد میگه، روایت دوم که میگه لعان نیست برای قذف میگه لعان نیست، اینجوری جمع کنیم. جناب شهید ثانی میگه ول جمع بینهما به ما ذکرناه اولا. چرا؟ چون جمع اول دوستان یه قرائنی در روایت داره، اما جمع دوم هیچ قرینه ای نداره. به تعبیری میتونیم بگیم جمع تبرعی است، همینجوری شما جمع کردی بدون اینکه قرینه ای وجود داشته باشه. خب تا اینجا دوستان مطلب اول بحث امروزمون تمام شد. سوال؟ ببینید وقتی دو روایت متعارضن، دو روایت متعارضن، قبل از این که بریم سراغ مرجحات باب تعارض، اینا رو تو اصول خوندید ها، حالا یا خوندید یا جز حذفیاتون افتاده نمیدونم، عرض کنم خدمت شما وقتی دو روایت متعارض شدن اول باید بریم سراغ جمع بین این دو روایت قبل از این که بریم سراغ مرجحات باب تعارض. چرا؟ چون الجمع مهما امکن اولا من الطرح. وقتی شما میرید سراغ مرجحات میخواید با مرجحات یکی رو ترجیح بدید یکی رو بزنید کنار، طرحش کنید، تا میتونیم جمع کنیم نباید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. درست شد؟ حالا جمعی که ما میگیم الجمع و مهما امکن، مرادمون جمعی است که عرف پسند باشه، یعنی همینجوری ما جمع نکرده باشیم بدون هیچ دلیلی، بدون اینکه عرف اینو بفهمه. ببینید وقتی یه عامی گفته میشه بعد یه خاصی آورده میشه، عرف همیشه خاص رو بر عام مقدم میکنه. میگه اگر مولایی گفت اکرم العلماء، بعد همین مولا گفت لا تکرم العالم الفاسق، اینجا مرادش از اون علما علماء عدوله، او قرینه است بر این. وقتی یک مقیدی رو میاره، یه مطلقی رو میاره، مرادش از اون مطلق غیر اون مولد مقیده. اگر مولا گفت اعتق رقبتن، بعد تو یک دلیل دیگری گفت لا تعتق رقبه کافره را، معلوم میشه اون رقبه رقبه مؤمن است، قرین است. در ما نحن فیم میخواییم بگیم این جمع اولی که جناب شهید ثانی کرد بین این دو روایت یه قرینه ای داره که وقتی این دو دست روایت رو میدی دست عرف، میگه مولا شارع ما این دو روایت رو گفته، این جمع را میپسندد. یعنی جمع جمع عرفیست، عرف پسنده، اینو ما بهش میگیم جمع غیر تبرعی. اما جمع تبرعی اونیه که عرف دلالتی براش نداره، نمیپسنده. اما برای اینکه جمع کنیم بین روایات اونو حملش میکنیم برای یک مورد، اینم حملش میکنیم برای یک مورد دیگه، همینجوری بدون اینکه هیچ قرینه ای، بدون اینکه عرف این رو بپسنده، اونو حملش میکنیم برای یک مورد، اینم حملش میکنیم برای یک مورد دیگه، همینجوری. این میشه جمع تبرعی. تبرع با عین یعنی همینجوری بلا وجه، بی دلیل، بدونی که عرف بپسندتش. این جمع چون تبرعیه مرحوم شهید ثانی نمیپذیرتش. جمعی که فخرالدین در واقع کرد، یعنی حرف ابن ادریس رو حمل بر این جمع بین اخبار کرد. ایشون میگه جمع ما بهتره چون جمع ایشون تبرعیه. بفرمایید. بله بله.
که دلیلی که ما این شهید ثانی هم که دلال عملی که اون زوجه این که امه ای که مملوکه یه حر دیگه، یعنی با مملوک خودش ازدواج نکنه. بعد اون روایتی که آورده نیست هر تو مملوکون جلا این رو مملوکه قال نه هم ازاکان مولاها، یعنی برای ما فکر کنم زمین ها فهم بکنه بازه این شما
ازاکان
مولاها.
ببینید عبارت ما اینه، نعم اذا کان مولاها زوجه ایاها. اون مهم نیست، دو تا مفعولشه، اون هیچ فرقی نمیکنه. زوجها ایاها یعنی تزویج کند این عمه را به اون زوج، به اون مرد. اگر زوجه ایاها هم خوندید یعنی تزویج کند به این مرد اون عمه را، اون فرقی نمیکنه. ببینید اذا کان مولاها زوجه ایاها یا زوجها ایاهون، یعنی میخواد بگه اگر این با اجازه مولاش با این مرد ازدواج کرده که ازدواجش صحیح باشه، اینجا لعان معنا داره. اما اگر نه، این خانوم با این مرد ازدواج کرده بدون اجازه مولاش، اگر مولا اجازه نداده که اصلا این ازدواج اصلی صحیح نیست، یعنی اینا زوج و زوجه محسوب نمیشن دیگه، لعان نداره. اونش فرق نمیکنه که بگید زوجه هو ایاها،
این
هو
یا باید به اون هور بزنیم یا باید به مولا بزنیم.
نه، فاعل زوجه مولاست، زوجه هوه داخلش. اون هو چه زوجه هو باشه ایاها، چه زوجه ها باشه ایاهو، اون ضمیر ظاهر مذکر میخوره به زوج یعنی هور، مؤنثش میخوره به عمه، فاعلش میشه کی؟ مولا. یعنی تزویج کند مولا کی رو به کی تزویج کنه؟ این خانوم رو به این آقا، این خانومه میشه همه، اون آقا هم میشه حره. حالا چه زوجه هو ایاها بخونیم، چه زوجه ها ایاها. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، یکی از مطالبی که مرحوم شهید اول و شهید ثانی اینجا بحث میکنن اینه که ولد مملوکه آیا به مولا ملحق میشود یا نه. دوستان بزرگوار الان دیگه صحبت سر این نیست که این مملوکه ازدواج کرده ها، نه ازدواج نکرده، این مملوکه کنیز مولای خودشه، از حیث مقاربت جنسی هم تحت اختیار مولای خودشه، ازدواج هم نکرده، درست شد؟ حالا از او یه ولدی متولد شد. سوال، آیا همینجور که در زن و شوهر اگر از زن بچه ای متولد بشه میگیم ملحقه به فراشه، یعنی زوج نسبت به زوجه صاحب فراش محسوب میشه؟ بعدم دلیل داریم، الولد و للفراش بگید وللآهره الحجر. این فراش که میگیم یعنی زوج، یعنی اون صاحب فراش در واقع. حالا سوال، آیا بین مولا و کنیزم همینو میگیم؟ یعنی مولا صاحب فراش محسوب میشه نسبت به کنیز خودش که اگر ولدی از او متولد شد بگیم ملحق به مولاست یا نه وضعیتش متفاوته. ایشون میفرماید ولد مملوکه به مولا ملحق نمی شود مگر به اقرار مولا، مگر به اقرار مولا به ولد. اگر چه دوستان مولا به وجه مملوکه اعتراف هم داشته باشه، یعنی هرچند مولا قبول داره که مقاربت با این کنیز کرده، اما در عین حال میگه این ولد ولد من نیست. میگیم اگر اقرار نکرد و نفی کرد این ولد رو، مثلا این ولد ملحق به مولا نیست، ولد ملحق به مولا نیست. البته دوستان شهید ثانی میگه این نظر اشهر القولین و طبق اشهر الروایتین است. این که میگه طبق اشهر الروایتین، من روایت اشهر و غیر اشهر شو براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه، یه مقدار دل بدید دوستان، من عرض کنم خدمت شما روایت شو براتون بخونم. ببینید روایت اشهر که ایشون میگه کدوم روایته؟ یه روایتی داریم از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، قال ان الرجل من الانصار اتى ابي علیه السلام، میگه یکی از انصار اومد خدمت پدرم امام باقر علیه السلام، فقال انی، به پدرم گفت ابتلیتو به امر عظیم، من یه امر عظیمی برام اتفاق افتاده. چیه؟ ان لی جاریتن کنتو اتعوها، من یه جاریه ای داشتم عرض کنم باش مقاربت میکردم، فوتعتوها یومن، فوتعتوها یومن و خرجتو فی حاجتن لی بعد ما اغتسلت منها، بعد از غسل از خونه رفتم بیرون، و نسیت نفقتا لی، یادم رفته بود چیزی رو بردارم، فرجعت الی المنزل، برگشتم به خونه، لآخذها، برای اینکه اون چیزی که یادم رفته برگردم. حالا این که میگه یادم رفته بود و برگشتم، یه وقت دم در رفته تا سر کوچه رفته، اما یه قرینه ای داریم که انگار یه فاصله ای شده، حالا چند روزه و چند هفته ای و چند ماهه نمیدونم. میگه برگشتم به منزل، فوجد تو غلامی علا بطنها، متوجه شدم این خانوم چی شده؟ حامله شده. حالا اگه تا دم در رفته باشه و برگشته که دیگه معلوم نمیشه این زن حامله است که به این قد، معلوم میشه یه فاصله ای افتاده. حالا هرچی، فعدد تو لها من یومی ذالک، از اون روز حسابشو داشتم، از اون روز که این وجه انجام شد فهمیدم که عرض کنم این حامله است، حسابشو داشتم، فعدت تو لها من یومی ذالک تسعت اشهر، 9 ماه گذشت، فولدت جاریه، از این جاریه بچه متولد شد. حالا نمیدونم این بچه مال منه یا مال من نیست. قال، امام صادق علیه السلام فرمودن، فقال لهو ابی، به این شخص پدرم فرمود، لا ينبغي لك ان تقربها ولا ان تبيعها، نمیتونی با این کنیز دیگه مقاربت کنی و نمیتونی بفروشیش. چرا؟ ظاهرا دوستان چون احتمال داره این بچه مال کسی دیگه باشه، تو نمیتونی بهش نزدیک بشی، یعنی اگر این ولد ولد کسی دیگه باشه تو نمیتونی بهش نزدیک بشی، و چون احتمال داره ولد مال خودت باشه نمیتونی بفروشیش، چون اگه ولد مال خودت باشه این کنیز شده چی؟ ام ولد، وقتی ام ولد شد دیگه نمیتونی بفروشیش. ولکه انفق علیها من مالک مادم تحیا، مادامی که زنده هستی نفقه شو بده، ثم اوس عند موتک ان ينفق علیها من مالک، وصیتم بکن بعد از مرگت نفقه شو بدن، حتی یجعل الله لها مخرجا، وقتی خدا یه راهی باز کنه. این تمام روایته، این تمام روایته، وسائل جلد 21 صفحه 166 و 167. ببینید ظاهر این روایت این است که بدون اقرار و اطمینان نمیشه حکم به الحاق ولد کرد، با اینکه طرف میگه من وعد کردم 9 ماه هم گذشته، اما بالاخره چون کنیز بوده معلوم می تو این نوما چه اتفاقی افتاده. عمر ما مثلا بعد 5 روز این زن با یه کس دیگری بوده، شاید این ولد اون ولده، ولد اون مرده، نمیدونیم. این که اگر حامله باشد از عرض کنم مرد دیگری، یعنی این ولد ولد کس دیگری باشه، اگر حامله باشه، اینو توی بحث عتق ما باید ببینیم که اگر کنیزی کنیز یک مولایی بود بعد حامله شد به سبب یک فرد دیگری، آیا در اون زمان مقاربت جایزه یا نه. این روایت میگه جایز نیست. انگار این روایت انگار میخواد بگه جایز نه. حالا حکم فقهی چیه اونجا باید جمع‌بندی کنیم بین روایات، اما این روایت انگار میخواد بگه جایز نیست. حالا یا در زمان حمل میگه که اختلاط میاه مثلا پیش نیاد، یا جهت دیگری داره. علی ای حال این روایت ظاهرش این است که بدون اقرار و اطمینان ما نمیتونیم حکم به این با همین. اگر شوهرش بود نمیتونستیم این حرفو بزنیم ها. اگر شوهر بود به راحتی میگفتیم این ولد ولد این مرده، تمام. اما چون کنیزه اینو نمیگه. اما یه روایت مقابلش داریم که حالا به تعبیر کتابتون چون میگه اشهر و روایت، این میشه روایت غیر اشهر. اون روایت چیه؟ سعید ابن یسار میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل، سوال کردم در مورد مردی که تکون له الجاریه، یه جاریه داشت، یطیف بها، کنایه از جماع، و هی تخرج و تعلق، حامله میشه. قال امام اول سوال میکنن یتهم هر رجل او یتهم ها اهله، آیا این رجل یا اهل این رجل این کنیز رو متهمش کردن؟ متهمش کردن یعنی عرض کنم این رو بهش نسبت دادن که این ولد ولد ما نیست، یا نه قبول دارن؟ ها؟ قال اما ظاهر فلا، یعنی اتهام ظاهر بهش ندارن که بگن این ولد ولد ما نیست. قال انگار حضرت فرمودن حالا که اتهام ظاهر بهش ندارن، ها، ادعایی ندارن که این ولد ولد ما نیست، اذن لزمه الولد. اذن لزمه الولد یعنی چی؟ یعنی همین که اتهام ظاهر ندارند ولد به مولا ملحقه. همین که اتهام ظاهر ندارند ولد به مولا ملحقه. حالا مرحوم شهید اول بعدش می‌فرماید اگر مولا نفی ولد کند نسبت به عرض کنم نسبت به مملوکه، ولد نفی میشه بدون نیاز به لعان. اگر مولا نفی ولد کنه نسبت به مملوکه خودش، بگه این ولد مملوکه مال من نیست، اینجا بدون لعان اجماعا نفی ولد میشه. تا قبل از این دوستان صحبت سر این بود که بدون اینکه نفی ولد کنه، یعنی اگر مولایی از کنیزش بچه‌ای به دنیا اومد تا اقرار نکرده این بچه بچه مولا محسوب نمیشه. یه وقت اقرار نمیکنه اما نفی ولدم نمیکنه. خب این بحثش گذشت. اما الان میگه اگر مولا اومد نفی ولد کرد، گویا این بچه بچه من نیست، میگیم نفی ولدش نیاز به لعان ندارد. همین که نفی ولد کرد کافیه. یادتونه در زن صیغه‌ای و مطعی هم همین حرفو ایشون میزد دیگه. در واقع تو نفی ولد از مملوکه ما نیاز به لعان نداریم. با نفی ولد مولا هیچ اختلافی نیست که ولد نفی میشود بدون لعان. دلیلش هم دوستان این است که عمه نسبت به عرض کنم مالک خودش فراش محسوب نمیشه. آخه اون که میگفتیم الولد للفراش، این فراش محسوب نمیشه نسبت به اون. ولو موتوعه مولا باشد، ولو موتوعه مولا باشه، به خلاف نکاح که در فرض نکاح و ازدواج زوجه موتوعه فراش زوج محسوب میشه، و به مجرد امکان تولد ولد از عرض کنم زوجه و زوج عرض کنم ولد به این زوج ملحق میشود. دلیلش هم این است که دوستان مقصود از نکاح استمتاع و ولد است. یعنی غرض اصلی از ازدواج همین ولد و استمتاعه، برخلاف دوستان کنیز. کنیز رو که آدم میخره خیلی وقتا اصلا نظر به ولد و استمتاع نداره، میخره که بفروشه. بعضی اصلا تاجر اینن دیگه، حالا الان نه، اون زمانهایی که بوده تاجر بوده طرف، نه غرضش استمتاع بوده نه غرضش ولد بوده. عمده عرض کنم غرضش این بوده که بتونه خرید و فروش بکنه، بتونه تجارت بکنه، بتونه زندگیشو از این راه بگذرونه. اما ازدواج اینجوری نیست، تو ازدواج غرض اصلی همین استمتاع و ولده. بعد میفرماد اون چه ما عرض کردیم این مقدارش اجماعیست، اما اون مقدار اختلافیش کجاست؟ ایشون میفرماد اختلاف در این است که آیا ولد به مولا به مجرد امکان این که ولد از مولا باشد ملحق میشه ولو اقرار نکنه. یعنی همین مقدار که بتواند این ولد ولد این مولا باشه به شرط این که نفی ولد نکرده باشه بگیم ملحق به مولاست، یا نه فقط و فقط در صورتی که ولد، در صورتی ولد ملحق به مولا میشه که عرض کنم خدمت شما وعد کرده باشد علمن امکان لحوق ولد به مولا هم باشد، یا این که بگیم حتما باید اقرار کرده باشه که حالا مثل مصنف و اکثر علما همینجور که قبلا هم عرض کردیم اینها گفتن ولد ملحق نمیشود مگر به اقرار مولا، یعنی تا اقرار نکنه ولد به مولا ملحق نمیشه. یه مقدار عبارت رو پیش ببریم، هنوز تمام نشده این بحث. ولا یلحق ولد المملوک به مالکها الا بالاقرار، ملحق نمیشود ولد مملوکه به مالک این مملوکه مگر به اقرار به این ولد. الا اشهر القولین، بهی ضمیر رو بزنید به این ولد. دوستان این که میگه لا یلحق ولد المملوک الا بالاقرار، ظاهر این عبارت همینجور که بعدن هم ایشون خودش تصریح میکنه این است که اگر اقرار نکنه ولو امکان این که این ولد از مولا باشد وجود داشته باشه، ها بازم ما نمیتونیم ملحق کنیم، ولو علم به وقتی داشته باشیم نمیتونیم ملحق کنیم. تنها راه الحاق چیه؟ اقراره. این عبارت اینو میگه که حالا بعدن هم خود ایشون تصریح خواهد کرد. الا اشهر القولین و روایتین که دو روایت شو براتون خوندم. ولو اعترف به وطئها، اگر اعتراف کند مولا، عذر میخوام، ولو اعترف به وطئها، این ولو یعنی وصلیه است، اگر چه اعتراف بکنه مولا به وطئ این کنیز، یعنی ولو مولا قبول داره که این کنیز موطوعه خودش بوده اما ولد رو اقرار نکرده، ولو نفاه و انتفا به غیر لعانن اجماعا، این لو دیگه وصلیه نیستا، و اگر نفی کند مولا ولد را منتفی می شود ولد بدون لعان. یعنی اگر صراحتا اومد گوه این بچه بچه من نیست بدون لعان منتفی می شود اجماعا. اجماع داریم که این ولد رو ما نمیتونیم به این مولا ملحق بکنیم. خب و انما الخلاف فی انه حل یلحق بهی به مجرد امکان کونهی منه و الم یقر بهی. خلاف دوستان در چیه؟ این که میگه انما الخلاف، میخواد بگه تا اینجاش اجماعی بود، تا اینجا که گفتیم لون نفاه و انتفا به غیر لعانن این مقدارش اجماعی بود، اونی که محل اختلافه اینه فی انه حل یلحق بهی، آیا ملحق می شود به مولا به مجرد امکان کون الولد من المولا و الم یقر بهی، یعنی همین که امکان داشته باشه که این ولد از این مولا باشد همین کافیه ولو اقرارم نکنه. دوستان این که میگه مجرد امکان مثل چی؟ مثل این که مثلا یک سال این کنیز دست این مولاست و از یک سال پیش باهاش مقاربت کرده، خب امکان داره این ولد از این مولا باشه، اما اگر این مولا این کنیز رو بگید دو ماه خریده، الان این بچه متولد شد، سوال میتونه این ولد از این مولا باشه؟ دیگه امکان نداره، تا قبل از این دو ماه اصلا این کنیز پیش این مولا نبوده، طبیعتا نمیتونه این ولد از این مولا باشه. این که میگه به مجرد امکان، یعنی همین که امکان داشته باشه کافیه، دیگه اقرار لازم نیست. آیا این آره دیگه، نفی ولد اگه نفی ولد شد که قبلا عرض کردن لو نفا و انتفا به غیر الله اون تمام، اما لولا نفی ولد آیا اقرار لازمه یا نه؟ اقرار که نباشه مجرد امکان کافیه. هل یلحق بهی به مجرد امکان کونه من و الم یقر بهی اینجوریه یا نه؟ ام لابد من العلم به وطئهی و امکان لحوقهی به او اقرارهی به. این عبارت مرحوم شهید دوستان یه مقداری به نظرم از دقت کافی برخوردار نیست. ببینید این او اقراره، اگه عبارت این باشه ها، میگه یا این ام لابد ادل ما قبل باید باشه دیگه، یا نه لابد من العلم به وطئهی و امکان لحوقهی به. تا اینجا تا قبل از او اقرارهی این با قبلیش فرق کرد یا نه؟ این همون قبلی است، چون علم به وجه داریم امکان لحوق هم داره. خب قبلی هم همینو میگفت دیگه، میگفت به مجرد امکان کونهی من و علم یوقه. او اقرارهی فارق میشه بین این صورت و قبلیش ها؟ یعنی بگیم امکان کونهی من کافی نیست، صرف علم به وجه و امکان لحوق کافی نیست، حتما باید چکار کنه؟ اقرار بکنه. پس ببینید در واقع ها ایشون انگار میخواد بگه ما دو تا نظر داریم، اختلاف تو دو تا چیزه. حالا با همون عرض کنم عدم دقت در عبارتی که عرض کردیم اتفاق افتاده، دو تا نظر داریم. بعضیا گفتن اقرار لازم نیست، همینقدر که این ولد امکان این رو داشته باشه که از این مولا باشه کفایت میکنه. بعضیا گفتن نخیر، امکان این که این ولد از این مولا باشه کافی نیست، حتما چی میخواد؟ اقرار میخواد. خب حالا سوال دوستان، مصنف به کدوم یکی اعتقاد داره؟ صفحه پیش آخر صفحه چی گفتیم؟ فقط اقرار. فعلا مختاره المصنف والاکثر لا یلحق بهی الا به اقرارهی و وطئهی و امکان لحوقهی به. یعنی باید وطئ صورت گرفته باشه، امکان لحوقم باشد، اقرارم باشه. ها؟ این که میگیم اقرار باشه، اگر وقت اصلا صورت نگرفته، اگر امکان لحوق نداره که اقرار اصلا معنا نداره، اون اقرارش به درد نمیخوره. وقت صورت گرفته، امکان لحوق هم هست، اقرارم کرده، اینه که مصنف میگه اینجا الحاق اتفاق میفته. اما و علال قول الاخر لا ینتفی الا به نفیه، بنابر قول دیگر ولد منتفی نمیشود الا به نفی مولا. یعنی فقط باید نفی ولد صورت بگیره که منتفی بشه، البته در صورت چی؟ امکان. در صورت امکان اول علم به انتفاعهی هن، یا اینکه ما از یه طریق علم داشته باشیم که این ولد از این مولا منتفی است، و الا در این غیر این دو صورت اگر امکان لحوق وجود داره، در این صورت این ولد به مولا ملحق میشه. حالا می فرماید و یظهر من العباره و غیرها من عبارات المحقق و العلامه انه لا یلحق بهی الا به اقرارهی. ظاهر می شود از فرمایش عرض کنم عبارت مرحوم مصنف اون چه ظاهر عبارت مرحوم مصنف و غیر این عبارت از عبارات محقق و علامه، مرحوم محقق هلی و علامه هلی، از اینا چی ظاهر میشه؟ انه لا یلحق بهی الا به اقراره، ملحق به ولد ملحق به مولا نیست مگر به اقراره مولا. فلو سکت ولم ینفهی، اگر ساکت شد نفی ولد نکرد اما اقرارم نکرد، بچه متولد شد نه نفی ولد کرد نه اقرار کرد، ولم یقر بهی، اینجا لم یلحق بهی، ملحق نمیشه بهش. و جعلو ذالک فائدت عدم کون العمل فراشن بالبعد، قرار دادن این علما عدم الحاق مگر به اقرار رو، این حکم رو، این ذالک رو بزنید به این که ملحق نمی شود مگر به اقرار، این فتوا رو قرار دادن فائده این مسئله، فائده این که عمه فراش محسوب نمی شود به بعد. ببینید آقا زوج با وجه فراش محسوب میشه، عمه با وجه فراش محسوب نمیشه. گفتن حالا که زوج فراش محسوب میشود و عمه فراش محسوب نمیشود، اثر و فائده و ثمرش اینه که در زوج ولد که ملحق متولد شد ملحق به زوج است ولو اقرار نکنه. اما در همه ملحق نیست مگر به اقرار دیگه، اگر اقرار نکنه ملحق نمیشه. این دوستان عرض کنم فرق بین فراش و غیر فراش در اینجا. سوال دارید؟ یه بقیهشو نمیرسیم.
یه سوال این من بزرگ شما این دست از روایت اشهر میدونه اونو مشهور میدونید اینو با چه ملاکیه؟
ببینید شهرت رو باید ببینیم، شهرت عرض کنم عملیه است یا شهرت روایه است. اشهر روایت اگر مراد این است که خود این روایات نه عمل به این روایات، خود این روایت اشهره، یعنی کسانی که روایات رو برای ما نقل می کنن صاحبان کتب احادیث این رو بیشتر نقلش کردن. مثلا اون غیر اشهر تو یک کتاب اومده، این تو چهار تا کتاب از
کن.
آره آره بله بله. اما گاهی شهرت شهرت عملیه است، یعنی علما به این روایت بیشتر عمل کردن تا اون روایت. اینا آثارش هم متفاوته. تو بحث شهرت و اصول فقه حتما امشب ببینید این رو، انواع شهرت رو اونجا آورده، آثارش هم گاهی متفاوته. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ثمره.